لیل دین مبین تو حقی و حق با توه سرات تو آقا حقیقت محض سرات تو آقا حقیقت محض یه روز رو به رو ایوون طلای تو باشم اوج حزه یه روز رو به رو ایوون طلای تو باشم اوج حزه نجفت خونه امیدم نجفت خواهش چشمام قشنگی رویام مولا یا علی علی مولا یا علی علی مولا یا علی علی مولا یا علی علی مولا
خیلی متشکریم از همراهی شما اینجا صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ بریم به سراغ صفحه بعد
صفحه فضای مجازی
خب رسیدیم به خبرهای پربازدید فضای مجازی همراه میشیم با رضا فروخی در این بخش
بله خب توی فضای مجازی این روزها با توجه به فرارسیدن میلاد حضرت علی علیه السلام خیلی از موضوعاتی که مطرح میشه مرتبط با روز پدره و منم خیلی چیزایی که دیدم به هر حال هم روایت ها هم جملاتی که منتشر شده خیلی هاش درباره این مناسبت هست و در کنار اینا خیلی از مردم هم عکس جشن ها و مراسمی که توی شهرستان هاشون توی استان هاشون برگزار میکنن منتشر کردن توی فضای مجازی و به هر صورت فضای شادی هست توی فضای مجازی در کنار این موضوع خب ما این چند وقت هم زلزله خویو داشتیم یک عکسی هستش فیلمش هم هست هم عکس هم فیلم آیه همتی بله. خانم خواجه نصیر بله. که بحث به دنیا آمدن یک نوزاد در اوج زلزله و این شرایطی هستش که در خوی حاکمه به هر حال مشکلاتی هست سرما هست و موضوعاتی که از این دست هست این تولد یک نوزاد تبدیل شده به یک نماد امید در این منطقه از کشورمون که امیدواریم که مشکلاتشون هم هر چه زودتر حل بشه به هر حال با توجه به روزهای سردی که ما داریم اونها هم مشکلات زیادی دارن به ویژه اینکه آقای مخبرم یعنی معاون اول رئیس جمهور به تازگی رفتن خوی و در اونجا بازدید کردن و حتی به برخی از مسئولین گفتن که چرا گزارش غلط دادید و هنوز برخی از مردم چادر ندارن مشکلاتی دارن و باید حل بشه و مسائلی هم که الان مطرح میشه که بعد از این سفر ایشون به هر صورت امدادرسانی شکل بهتری پیدا کرده و گزارشی که منتشر شده نشون میده که حداقل همه مردم چادر به هر حال بهشون تعلق گرفته وضعیت به هر حال رو به بهبود هست ولی امیدواریم که این روند یعنی کمک رسانی تسریع بشه و با سرعت بیشتری صورت بگیره در که میگم یعنی در حال توی بحث فضای مجازی این بحث نوزاده به نظر من هنوز هم توی این چند روز یکی از موضوعات پربازدید بود خیلی از مردم نظر گذاشته بودن و براشون خیلی جذاب بود که در این اوضاعی بود که در اونجا هستش و اون شرایطی که اونجا حاکمه این نوزاد تبدیل به یک نماد امید شده بود
البته مردم و خیرین هم مثل همیشه پای کار بودن
بله دقیقاً بله و اتفاقا هم هلال احمر خیلی استقبال کرده و گفته که مردم تا حد ممکن بتونن با این نهاد به هر حال هماهنگ باشن میتونه کمک رسانی و اتفاقات بهتری رو برای منطقه اون مردم اون منطقه رقم بزنه خب این بود بخش فضای مجازی با توجه به وقت من خیلی سعی کردم کوتاه باشه امروز ان شاءالله که تو بخش بعدی هم اگر فکر کنم بخش ضربی نمیدونم داشته باشیم یا نه یک حالا یه بخش کوتاهی هستش در خدمت شما و شنوندگان باشم
خیلی متشکرم فرخ از دعای پدر محکمتر نداریم تو این روز زیبا و خجسته حتما از پدر رو بخواین که براتون دعا کنن بهترین جمله‌ای که برای خوشحال کردن پدرتون میگین چه جمله‌ایه 3558 شماره پیامک ما
220-485-220-58-800 هم شماره تلفن ما امروز خیلی پیامک داریم، یه چند تا پیام های شما رو در این فرصت بخونیم. یکی از شنونده خوبمون محمد تاها از فسا پیام دادن و گفتن که ولادت مولا علی علیه السلام مرد مردان و روز پدر رو به همه تبریک میگم. یه در واقع یک کلمه بابا نوشته و فکر میکنم یه 50-60 تا نقطه هم ادامهش گذاشته و گفته شاید بپرسید که چرا به جای جمله نقطه گذاشتم، چون پدر قابل وصف نیست و بی نهایت.
بله، متشکریم از شما. پدر که میشه و همینطور روز مرد، این ماجرای کادو تهیه کردن برای آقایون برای ما خانم‌ها خیلی سخته آقای همتی.
چرا؟
چون اصلا تنوعی وجود نداره دیگه، یعنی هر چی میچرخیم و میگردیم دوباره میرسیم به همون جوراب.
چرا؟
ولی حالا جورابا میتونن در رنگ‌بندی های متفاوت باشن.
خب پیراهن چشه مگه؟
آخه جوراب کاربردی تره دیگه، اینقدر پیراهن داریم دیگه نمیشه. به نظرم حالا
کفش مثلا چشه؟
کفش که دیگه باید هر کسی باشه،
اندازه پاش باشه.
اندازه پاش باشه. آره من همکارمو میگم به خاطر اینکه جورابا رو گم میکنین، همیشه لنگه به لنگه از جورابا. راست میگن دیگه، راست میگن. اگه شما حواستون به جوراباتون بود لنگه به لنگه نمیشد، ما یه جوراب نمیخریدیم کادو براتون.
تقصیر لباسشویی است، لباسشویی جورابا رو میخورن گم میشه.
نه شما باید حواستون باشه، ولی جوراب خیلی کاربردیه.
بله، جوراب جا افتاده متاسفانه.
جوراب جا افتاده، بله. حالا یه بخشی هم راجع به همین کادوی روز پدر آماده کردیم، ولی حالا خارج از شوخی ها کادوی خوب میخواد شما بشنوید.
مرد ایرانی از وقتی که به دنیا میاد با این جمله جهان رو آغاز میکنه: مرد که گریه نمیکنه. ولی به هر صورت بچه وقتی گشنش میشه باید گریه کنه تا بهش غذا بدن، چرا که در غیر این صورت در اثر گشنگی تلف میشه و اصلا به بزرگی نمیرسه تا بخواد مرد بشه. البته این جمله مخصوص همه نسل‌های مردهای ایرانی نیستا. مثلا شما اگر پای صحبت‌های مردهای دهه 40 بشینید متوجه میشید که این عزیزان با کوهی از مردونگی و تجربه به تعبیر خودشون به دنیا اومدن و بازم به تعبیر خودشون موقع تولد فقط یه سیبیل کم داشتن. این دست از مردان همونایی هن که اکثرا تا کلاس سوم و چهارم به دلیل مشکلات فراوان بیشتر درس نخوندن و خلاصه نوناور خونواده بودن. تو سن 16 سالگی ازدواج کردن و تو سن 17 سالگی بچه دار شدن و در واقع این نسل از مردای ایرانی همونایی هن که به سختی گریه می کنند.
مرد که گریه می کنه، کوه که خسته می خوره، یعنی هنوزم عاشقه، یعنی دلش خیلی پره.
اما مرد متولد دهه 50 خودش رو از همه نسلای مردان ایرانی مردتر میدونه و به قول خودشون در سختترین شرایط درس خوندن و دیپلم گرفتن و اتفاقا همیشه این نکته رو متذکر میشن که دیپلم اون موقع برابر با لیسانس الان بوده. البته بعد از مدتی گفتن که دیپلم اون موقع برابر با فوق لیسانس الان بوده. حالا در آینده باز ارزش دیپلمشون بالاتر بره ما خبر نداریم، باید ببینیم که قیمت دلار چقدر میشه. در این بین سختی های کشیده شده از سوی نسل مردان متولد دهه 50 همیشه این مجوز رو در اختیارشون قرار میده که نسل بعدی و به ویژه فرزندان رو با اسم وزین هیفنون صدا کنن، ضمن اینکه بر اساس دستبندی ها این نسل نسل کنترل داران هم نامیده میشن، یعنی نسلی که همه گونه کنترل ام از کولر، تلویزیون و یا هر چیز دیگه که در خونه کنترل داشته همیشه کنترلش در اختیار این عزیزان بوده. البته باید اشاره کنیم که مردان دهه 50 ایرانی یک مسئله حل نشده با مردان دهه 60 هم دارن، اون هم این که معتقدن خودشون نسل سوختن نه دهه 60 ها. اما میرسیم به مردان دهه 60. مردان دهه 60 در چند چیز استادن. اولی تعریف روزهای خیلی سخت سربازی در حالی که اصلا شاید این روزها رو به چشم ندیدن. دومی که مردای دهه 60 باور اکید و شدید دارن که نسل سوخته بودن، هم خدمت سخت کردن و هم پشت در ازدواج موندن.
سرکار خانم فرناز شهید، به بنده وکالت می‌دهید که به مهریه خوانده شده شما را به عقد دائم آقای ارژنگ سنوبر در بیاورم؟ آیا وکیل خانم؟
دیگه دیگه عروس خانم لاله شوخی داریم با هم ببخشید بگو بله رو بگو
بله
این دست از نسل مردان ایرانی تو مدرسه با نیمکت‌های 3 نفره درس خوندن، در استفاده از پرتقال تفنگی در مدرسه علیه هر نوع معلمی تبحر داشتن، زنگ آخر ورزش رو هم میپیچوندن و خلاصه دوران نوجوانیشون هم با عبور نسیم سحری از کوچه ها سپری شد. یعنی تا همدیگر رو تو مدرسه میدیدن داد میزدن آی نسیم سحری.
مثل یکی ره گذرم از کوچه ها، می گذرم هر سحر از کوچه ها، مثل یکی ره گذرم از کوچه ها، می گذرم هر سحر از کوچه ها.
خلاصه مردای دهه 60 ایرانی نه اونقدر شبیه مردای دهه 50 سیبیل کلوفت و خیلی مرد هستن، نه شبیه دهه 70 ها تیتیش و عاشق پیشه و اینا، کلا یه چیز وسطی بودن که تهش هم چیز زیادی در نیومد به جز معلم کنکورهای خوب. چون مردای دهه 60 به خاطر درگیر بودن همیشگی با کنکور استاد تست زدن شدن.
کنکورو کی میاره؟ اون که تست خوب میزنه. تست و کنکور من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. تست کی بیشتر میزنه؟ هر کی که کلاس میده. کلاس و تست و کنکور من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. کی کلاس بیشتر میره؟
اما مردهای دهه 70 خیلی زود در امروز عاشق شدن، فردا فارغ شدن، تبحر خاصی پیدا کردن.
شده بازی با این دل غمگینا.
در دوران کودکی مردان دهه 70 از آقای خمیری و افسانه سه برادر خبر زیادی نبود، برای همین کلا نسل دهه 70 یکم تخیلی شد، چون با دیدن کارتون دیجیمون و شمشاد شجاع و اینا روش پیدا کرد. خلاصه از ذروه دهه 60 ها رسیدیم به شمشاد شجاع دهه 70 ها. این نسل از مردان بعدها به نسل ساعتیون هم مشهور شدن، چون تو روز مرد دیگه خبری از جوراب و عطر نبود و به اینها ساعت هدیه می دادن. اما در پایان فعلا تحلیل روی مردان دهه 80 و 90 به عنوان یک کارشناس نسل شناسی مردان ایرانی ندارم. فکر می کنم در آینده از این نسل از مردان به عنوان نسل تگیون، لایکیون و البته خواستگاریون یاد بشه، چون این دست از مردان ایرانی همیشه مشغول به اصطلاح خودش لایک کردن و تگ کردن و اینا تو فضای مجازی هستن و احتمالاً خواستگاری هم زیاد نمیرن و تا ازشون خواستگاری نشه به ازدواج بله نمیگن. اما در هر شرایطی یادون باشه که شاعر درباره روز مرد ایرانی میفرماید روز زن روزی زر هست و طلا، روز ولخرجی مردان خدا. روز مرد روز جورابی زخیم، بوده این سنت ز ایامی قدیم. روز مرد بر همه شما مرد ایرانی مبارک.
بار دیگر فرارسیدن میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم. عیدتون مبارک، در پناه خداوند متعال باشید. خدا حافظتون.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه تبریک ویژه عرض میکنیم. خیلی از شما دوستان امروز همراه ما بودید، با ما صحبت کردید، جمله های خیلی خوبی گفتید و امیدواریم که سایه همه پدرانی که در قید حیات هستن بر سرمون باشه، مستدام باشه و روح همه پدران آسمانی شاد باشه. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ و تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ، گزینه برتر رو بشنویم.
نهمی ها،
دهمی ها، یازدهمی ها،
کنکوری ها،
پشت کنکوری ها،
گامی به سوی موفقیت در گزینه برتر.
به نام خداوند زیبای آفرین، خانوم ها آقایان، دختر خانوم ها آقا پسر و سلام، خوش آمدید به گزینه برتر. این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شمایی که پایه نهم، دهم، یازدهم هستید، شمایی که کنکوری یا پشت کنکوری هستید، اگر گفتید که چه کسی میهمان ما در استودیو یه گزینه یه برتر هست، ایشون مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم رو دارن، 8 سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور رو دارن و البته رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستن. تونستید حدس بزنید که ایشون چه کسی هستن؟ همراه شما عزیزان سلام میکنیم به میهمان محترم برنامه که در استودیو یه گزینه یه برتر هستند، آقای کامیاب کیادرمنصری. سلام، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا و نام عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم یوسفی بزرگوار و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرشون.
ممنونیم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه گزینه برتر قرار دادید. این رو بگم اول خدمت اونهایی که شنونده گزینه برتر هستن، عدد 7 رو به خاطر بسپارید، با این عدد کلی کار داریم. همونطور که گفتم این عدد رمز موفقیت شماست. آقای کامیاب کیادرمنصری، این که داوطلبین کنکور از کارهایی که رتبه برتر کنکور سال قبل انجام داده الگو برمیدارن، کار درستیه؟
ببینید، چیزی که خب این روزا ما خیلی شاهدش هستیم اینه که یه تعداد زیادی از بچه‌ها متاسفانه دارن این کارو انجام میدن و به خصوص الان که میبینن تایم کمتر شده، 6 ماه بیشتر زمان ندارن، دنبال یه چیزی هستن که فقط ازش زودتر استفاده بکنن که زود نتیجه بگیرن و اولین اقدامی که میکنن همینه. یعنی میره نگاه میکنه، خب رتبه برتر پارسال این کتاب استفاده کرده، از این جزء استفاده کرده، این ساعت مطالعه رو داشته، خب من عینن همونا رو انجام بدم رتبه هم میشم، در حالی که همچین چیزی نیست. به فرض شاید اون رتبه برتر اصلا از سال 10 شروع کرده که حالا 12 این ساعت مطالعه رو داشته. آیا نقاط ضعف و قوت من، ساعت خواب و بیداری من، پتانسیل های درسی من با اون آدم یکیه؟ قطعا نه. پس این که من بخوام بیام کپی برداری بکنم از مسیر یک رتبه برتر کار غلطیه مطمئنا. راه درست چیه؟ 1، برنامه ریزی شخصی سازی شده داشته باشم. 2، از منابع صحیح مطالعاتی استفاده بکنم. حالا هر کدوم یعنی چی؟ اولا تو بحث برنامه ریزی، برنامه‌ای که به دانش آموز داده میشه، ما دیگه کاری نداریم که 6 ماه مونده یا 2 سال 6 ماه. برنامه باید بر اساس شرایط دانش آموز باشه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس اون فاکتورایی که گفتم، بر اساس نقاط ضعف و قوتش، بر اساس معدل دانش آموز، تراز دانش آموز، ویژگی‌هایی که داره، ژنتیکی که داره، بر اساس همه اینها و حتی نوع یادگیری دانش آموز باید برنامه نوشته بشه که این میشه برنامه شخصی سازی شده. که لازمش این هستش که بله، اون مشاوری که برنامه رو می‌نویسه هم خودش رتبه برتر باشه، هم رتبه پروری کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی خودش چند سالی مسیر رو رفته، با دانش آموزای مختلف سر و کله زده که الان بتونه به هر دانش آموزی با هر وضعیت علمی کمک بکنه. اما دومیش میشد منابع صحیح مطالعاتی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من باید از کتاب تستی استفاده بکنه که مناسب خودشه. به فرض یه دانش آموزی در درس زیست شناسی اگه بگه آقای کیادرمنصری من دارم 20% میزنم در آزمون ها، من یه کتابی رو معرفی میکنم، اگه 50% بزنه یه کتاب، اگه بگه 80 میزنم هم کتاب دیگه رو بهش معرفی میکنم بر اساس وضعیتش. این که من بیام نگاه بکنم که فلانی از چه کتابی استفاده کرده، منم برم همون رو تهیه بکنم، کاملا غلطه. چون یا ممکنه برای من ساده باشه که دیگه اصلا فایده ای نداره، یا انقدر سخت که کلا منو ناامید بکنه. پس این میشون چیزایی که بچه‌ها الان نیاز دارن. الان هم تا کنکور 6 ماه زمان مونده، میشه امیدوار بود، اما به شرطی که این دوتا فاکتوری که الان گفتم لحاظ بشه. پس میخوام بگم بچه‌ها دقت بکنن که هنوز جای امیدواری هست، اما نه به این طریق که من برام ببینم بقیه چیکار کردن همون انجام بدن. نه، باید همه چیز بر اساس شرایط دانش آموز شخصی سازی شده باشه. در اون صورت بله، هنوز هم میشه امیدوار بود.
ما هممون به رویا احتیاج داریم، اما برای رسیدن به رویای موفقیت عدد 7 رو به سامانه پیامکی که خدمتون اعلام میکنم پیامک بکنید. موبایل هاتون آماده بکنید، کاغذ خودکار بیارید تا سامانه پیامکی رو بهتون بگم. آماده این؟ 1571. پس چی شد؟ 1-3-0-5-7-1. عدد 7 رو به این سامانه پیامک پیامک بکنید و از مشاوره های کامیاب کیا در منصری برای رسیدن به موفقیت که برای شما دانش آموزا و خانواده ها رسیدن به کنکور و موفقیت در کنکور هست استفاده کنید. شنونده گزینه که برتر از رادیو فرهنگ هستید، از اینکه همراه ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. برمیگردیم به استودیوی گزینه برتر با کامیاب کیا دربنسری. آقای کیا دربنسری، گفتن که از چه سالی برای مشاوره کنکور بهتره که اقدام بکنیم؟ یعنی توی چه پایه‌ای باشن مناسبه که مشاوره بگیرن؟
خیلی از مواقع من می‌بینم عزیزانی پیامک دادن و درخواست مشاوره دارن که مثلا دانش آموز چهارم، پنجم یا حتی هفتم، هشتمیه. خب ببینید واقعاً آره نیاز نداریم به همچین چیزی. یعنی دانش آموز من تا سال نهم، از خیلی زوده دانش آموز من تا سال نهم همین که در حد کتاب درسی و با مدرسه جلو بیاد کفایت می‌کنه. ما همینو می‌خوایم.
یعنی از نهم می‌تونه شروع کنه.
دقیقاً از سال نهم هم هنوز مباحث کنکوری نشده، اما دانش آموز اگه میخواد اون آمادگی رو در خودش کم کم به وجود بیاره، تایم کافی داشته باشه که دیگه از دهم آره بتونه با یه آمادگی خوبی کارش حرفه‌ای جلو ببره، میتونه از نهم کارش شروع کنه که بتونه انتخاب رشته درستی طبق اصول علمی داشته باشه. اما اینکه از کی باید شروع کرد، پیشنهاد قطعی من و هر دانش آموز این هستش که از سال دهم حتما کارشون رو شروع کنن. چرا؟ چون ما وقتی از بچهای دوازدهمی صحبت میکنیم، مثلا تو پارت قبلی برنامه، تو بخش قبلی در مورد کنکوری صحبت کردیم، خب یه دانش آموز وقتی میاد سال 12ام کارش آغاز میکنه میتونه نتیجه بگیره، اما با یه میانگین مطالعه مثلا 11 ساعت 12 ساعت خب چه کاریه وقتی من میتونم بیام از سال 10ام کارامو آغاز کنم که با یه میانگین 4 5 ساعت کارامو جلو ببرم، در کنارش تفریح بکنم، ورزش بکنم، در سلامت کامل به رتبه برسم. خب این که خیلی قشنگ‌تره. پس پیشنهاد من اینه که بچه‌ها سال پایه کارشون آغاز کنن. چرا؟ چون وقتی دانش آموز در سال مثلا 10ام به من رجوع میکنه، من فرصت اینو دارم که هم رو بحث علمی دانش آموز، رو بحث آموزش دانش آموز وقت بذارم و هم رو بحث شخصیتی دانش آموز که برای من همیشه مهمتر بوده. اینکه ما صرفا قرار نیست فقط درس بخونیم، ما باید یاد بگیریم رو رشد و توسعه فردی خودمونم وقت بذاریم. به فرض دانش آموز نه تا سال 12ام، تازه سال 12ام داره به این فکر میکنه که من هدفم چیه. اگه میگم پزشکی، تازه میخواد فکر کنه که چرا پزشکی. این اتفاقا باید تو سال دهم بیفته. من در سالهای پایه خودم رو بشناسم، هدفم رو بشناسم، دلایل و چرایی هدفم رو بشناسم. پس این میشه محاسن این که من وقتی از سال پایه کارامو آغاز میکنم، مشاور میتونه رو اینا وقت بذاره. من مثال میگم، وقتی مصطفی عشاق میاد از سال پایه کارش آغاز میکنه، خب بله تهش میشه رتبه 18 انسانی. وقتی مهدی مدنی میاد از سال پایه کارش آغاز میکنه، تهش محاصلش میشه رتبه 78 تجربی. وقتی علیرضا یوسف فهم میاد از سال دهم کارش آغاز میکنه، تهش میشه رتبه 25 تجربی پزشکی دانشگاه تهران. پس ما اگه یه نگاهی به رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی هم بندازیم، داره همینو دقیقاً ثابت میکنه که این بچه‌ها غالبشون از سال‌های نهم و دهم و یازدهم تهش کارشون آغاز کردن. پس میخوام بگم اگر امروز یه دانش آموز دهم یا یازدهم داره صدای منو میشنوه، حتماً و قطعاً از همین امروز کارش آغاز بکنه.
یک گام به سوی موفقیت بردارید و عدد 7 رو به سامانه پیامکی که خدمتون اعلام میکنم پیامک کنید. کاغذ خودکار آماده بکنید، گوشی های موبایل حاضره. عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1-50-71-1-3-0-50-71. عدد 7 رو به این سامانه پیامکی پیامک بکنید و از مشاوره های کامیاب کیا دربنسری استفاده کنید. سرگامی به سوی موفقیت شماست. برنامه‌ای که از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما هستید سپاسگزاریم. آقای کیا درمنصری، بعضی از دانش آموزان میگن که من خودم برنامه‌ریزی میکنم، آیا این درسته اصلا که خودش برنامه‌ریزی تحصیلی داشته باشه؟
خب این موضوع که کاملا غلطه، اما چرا این اتفاق میفته؟ خیلی از مواقع دانش آموز از اطرافیان این رو میشنوه که تو خودت بهتر از هر کسی خودت رو میشناسی، پس چه بهتر که خودت برنامه‌ریزی رو انجام بدی. بله درسته، من قبول دارم دانش آموز بهتر از هر کسی خودش رو میشناسه، اما آیا مسیر موفقیت کنکور رو همونقدر میشناسه؟ قطعا نه. اولین لازمه این که یه برنامه بتونه به درستی نوشته بشه اشرافی هستش که من روی مباحث کنکوری میتونم داشته باشم، اینکه همه یه فصلا رو بشناسم، بدونم چه حجمی داره، چقدر ازش تست میاد و چقدر مهمه. نکته دوم اینه که من آگاهی داشته باشم نسبت به تمامی پیش نیازها و هم نیازها. خب یه دانش آموزی که خودش تازه داره این مطالب رو میخونه، آیا این آگاهی رو میتونه داشته باشه؟ قطعا نه. به فرض دانش آموز در مشتق مشکل داره، خب ریشه این برمیگرده به تاب مثلثات سال دهم یا حتی معادله و نامعادله و تعیین علامت. یا به فرض دانش آموز من میگه که دربنسری من نمیتونم یه تست حرکت شناسی رو بیام تو یه دقیقه حل بکنم، خب معلومه تو باید از مباحث ریاضی مثلا تساعد حسابی هندسی استفاده بکنی توی فیزیک. آیا این چیزی که خود دانش آموز بدونه؟ قطعا نه. پس میخوام بگم به این دلیل که ما میگیم برنامه مهمترین رکن موفقیت دانش آموزه. چرا؟ چون استراتژی منو داره مشخص میکنه. به همین خاطر این چیزی نیستش که من خودم بخوام انجامش بدم و روی همچین موضوع به این مهمی ریسک بکنم. به فرض میگم سارا صدری همین مشکل رو داشت. من توصیه میکنم حتما بچه‌ها این اسامی که میگم رو برن تو سایت، تو صفحات مجازی مصاحبهشون رو بشنون، صحبت‌ها رو بشنون، خیلی میتونه بهشون انگیزه بده. سارا صدری همین وضعیتو داشت. وقتی سال 12 اومد رجوع کرد، دانش آموزی بود که در سال 11 معدلش شده بود 15، ریاضیش شده بود 14. وقتی من اومدم آنالیز کردم، بررسی کردم، تحلیل کردم، دقیقا همین بود. دیدم دانش آموز من تو درس ریاضی 9 و 10 یاد نگرفته، با همون مشکلات ریشه‌ای اومده تو سال 11 این مشکلات حل نشده، حالا تو 12 فکر میکنه استعداد درسی نداره که نمیتونه نتیجه بگیره، در حالی که اون پیش نیازها به درستی اصلاح نشده بود و روش وقت گذاشته نشده بود. که من اومدم اولین کاری که انجام دادم همین بود و همین داوطلبی که ما اومدیم وضعیتش اصلاح کردیم که معدلش هم 15 بود، در نهایت رتبه 51 کنکور شد و الان داره در دانشگاه تهران تحصیل میکنه. پس میخوام بگم این موارد خیلی مهمه و بچه‌ها اصلا رو بحثی مثل برنامه‌ریزی ریسک نکنن.
شمایی که شنونده گزینه برتر هستید، عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1050-71-1-0-50-71 پیامک بکنید و از مشاوره های کامیاب کیا درمنصری استفاده کنید.